أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله خدای متعال قلوب یکایک ما رو با محبت و معرفت وجود مقدس سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا و آقازادی بزرگوارشون حضرت بقیت الله ارواح و نافدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مختصری بعضی از مناجات هایی که از ائمه علیهم السلام نقل شده ترجمه میکنیم خدمتتون. حالا یا ابو حمزه یا مناجات خمسه اشعر امام سجاد، چون میدونید مناجات خمسه اشعر هم که مرحوم مقدس قمی در مفاتیح هم نقلش کردن در اختیار همه هست، اون 15 مناجات هم از امام سجاد علیه السلام هست. حالا انشالله یکی دو تا از اونا رو شاید ترجمه کنیم خدمت اساتید عزیزم، ولی امشب رو به ذهنم آمد که یه مرور خیلی کوتاهی داشته باشیم به دعای شریف جوشن کبیر که دعایی است که به خصوص وارد شده در ماه رمضان سه بار خونده بشه. میدونید به خصوص ورود اصلیش در شب اول ماه رمضان هست که حتی در روایات داره اگر کسی در شب اول ماه رمضان دعای جوشن رو بخونه موفق به درک شب قدر میشه انشاءالله، ولی بعد توصیه شده که در ماه رمضان سه بار این دعای شریف خونده بشه. حالا اگر کسی در شبهای قدر موفق به خوندن شد که بسیار خوب هست، و اگر هم موفق نشد در غیر شبهای قدر در ماه رمضان انشاءالله حداقل سه بار این دعای شریف رو انشاءالله تلاوت بفرمایید. این دعا جزء دعاهایی است که همه مزامینش توحیدی، سراسر توحیده، ولذا بزرگان برای اینکه انسان درکش از توحید و ایمانش و یقینش تقویت بشه این دعا رو توصیه کردن که اگر انسان بتونه مداومت کنه بر دعای جوشن کبیر موجب پیدایش یقین و درک مقامات توحیدی است انشاءالله. حالا من نمیخوام خود این دعا رو توضیح بدم، بزرگان دیدید کلمه به کلمه این دعا رو توضیح دادن، معنا کردن. اجمالش این است که شما در این دعای شریف هزار اسم از اسامی حضرت حق رو، هزار صفت یا اسم رو یاد میکنید و خدا رو با این اسما و صفات میخوانید. از همون آغاز که شروع میشه اللهم انی اسالک بسمک یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا کریم و یا مقیم یا عدیم و یا قدیم، اینا اسماء الهی هستن دیگه، یا علیم یا حلیم یا حکیم، هزار اسم از اسماء الهی خونده میشه و اونگاه بعد از هر 10 اسمی که میخوانید این جمله شریف رو تکرار میکنید: سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، که این در واقع به منزله نوعی توبه است، منتها در واقع توبه از شرک های انسان هست. ما گاهی از گناهانمون که توبه میکنیم از گناه اصلی که شرک به خدای متعال هست غافلیم. در واقع سبحانک یا لا اله الا انت یه نوع توبه از شرک است. حالا اینو عرض میکنم. در این فرصت دو سه تا نکته رو اشاره میکنم. یکی این که این اسمایی رو که ما در این دعای شریف یاد میکنیم و خدای متعال با این اسما میخوانیم و از او استمداد میطلبیم و بعد از هر ده اسم هم از خدای متعال توبه میکنیم و درخواست عتق از نار رو داریم، آزاد شدن از آتش رو. این اسماء الهی چه کاره هستن تو عالم و چه نسبتی با ما دارن؟ عنایت دارید که ما هممون فقیر به حضرت حق هستیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. ما هممون فقیر به خدای متعال هستیم و به غیر خدای متعال هم فقیر نیستیم. والله هو الغنی الحمید. ما فقیریم، ما محتاجیم، احتیاج‌های فراوانی هم داریم. اگر دعاهایی که از معصومین نقش شده خونده باشید، همین دعاهای روز ماه رمضان رو ببینید، اونقدر پشت سر هم حاجات ما رو ذکر میکنن که اصلا آدم باورش نمیاد اینقدر حاجت داره و این خدا هم دستگاهش اینقدر وسیع است و در روز ماه رمضان اینقدر خواسته ما رو اجابت میکنه. ما هممون فقیریم و فقرهای ما هم بی نهایته، کما اینکه نعمتهای خدای متعال بی حد و حسابه و انتعدو نعمت الله لا تحصوها. واقعا قابل احسانیست و هر لحظه بی نهایت نعمت از خدای متعال به ما میرسه. یه لقمه‌ای که سر سفره شماست، اگر این لقمه رو تعقیب کنید میبینید هزاران دست دارن کار میکنن تا این یه لقمه سر سفره شما قرار بگیره. نعمت‌های الهی علی حال نعمت‌های ظاهریش و از اون مهمتر نعمت‌های باطنی که خدای متعال بر ما فرو ریخته نامتناهیان. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. خدای متعال ما رو غرق در نعمت کرده، اما از نعمت‌های باطنی و نعمت‌های ظاهری که در اختیار ما قرار داده. همینطوری که نعمت‌های خدای متعال نامتناهی است، فقرهای ما هم نامتناهی است. ما بی نهایت فقیریم، بی نهایت مستریم. خب عنایت بکنید، منتها مهم این است که ما فقرهامون فقط فقر به خدای متعاله. واقعا ما فقیر به غیر خدای متعال آفریده نشدیم. اگر خدای متعال ما رو فقیر و محتاج به غیر خودش خلق میکرد، بعد دیگه معنا نداشت به ما بگه مشرک نباشید، از غیر من نخواهید. خب تو ما رو فقیر آفریدی، ما محتاج به غیر تو هستیم. این که خدای متعال ما رو دعوت به توحید میکنه و میفرماید که از غیر خدای متعال نخواهید، به خاطر این است که ما به غیر خدای متعال فقیر نیستیم. ما فقیریم، محتاجیم، باید بخوایم، نمیتونیم نخواهیم. ما گرسنه نمیشیم، تشنه میشیم، خسته میشیم، قصه‌دار میشیم، نمیدونم قرضدار میشیم، مریض میشیم، امثال اینا. ما محتاجیم. شما میتونید یک ساعت غذا نخورید، دیرتر غذا بخورید، آدم کم کم فقر خودشو میفهمه. تشنه که شد یک ساعت دیرتر آب بخوره، فقر خودشو میفهمه. خسته که شد یه مقدار نخوابه، میفهمه چقدر فقیره. پس ببینید ما سر تا سر فقریم. منتها نکته این است که ما فقیر به غیر خدای متعال نیستیم. انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید. و این تکیه گاهایی هم که ما برای خودمون میگیریم و به اونا تکیه میکنیم، میخوایم با دست رو شونه اونا بذاریم از جا بلند شیم، اینا از خود ما ضعیف‌ترن. اینها بار ما رو نمیتونن بردارن. اینا هیچ کدوم کاری ازشون ساخته نیست. تعابیر قرآن تو این زمینه بسیار لطیف و فراوانه. گاهی میفهمد هل ینفعونکم او یضرون. اینایی که صداشون میزنید به شما نفعی میرسونن، ضرری برای شما میتونن ایجاد بکنن. گاهی میفرماید که اگر دست به دست هم بدن یه پشه نمیتونن خلق کنن. شما برای چی از اونا کمک میخواید؟ میخواید که چیزی براتون خلق کنن، نعمتی به شما بدن. اگر پشه چیزی ازشون بگیره نمیتونن ازش پس بگیرن. میخواید خطری رو از شما دفع بکنن. اینا نه خطری رو میتونن از شما دفع بکنن، نه نفعی به شما میتونن برسانن. گاهی اوقات میفرماید که هل یسمعونکم، اصلا میشنون شما چی میگید؟ گاهی میفهمد آیا برفرض که بشنون جواب شماها رو میدن؟ واقعا غیر خدای متعال اینجوریست، نه میشنود نه جواب میده، نه به فکر ماست، نه میتواند کاری برای ما بکنه. سراسر همه عجز و فقر و نداری هن. این طور نیست که ما فقط فقیریم، همه عالم فقیرن، انتم الفقراء و الی الله والله هو الغنی الحمید. پس ما هممون فقیریم، این نکته اول. و نکته دوم این که این فقرهای ما راه ما به سوی خداست. ما اگر غنی بودیم راهی به خدای متعال نداشتیم، اگر یه خدای دیگری بود که او هم مثل حضرت حق غنی بود، بی نیاز بود، دیگه احتیاجی به اون خدا نداشت، راهش به سوی خدا بسته بود. راه ما به سوی خدای متعال همین فقرهامونه. اگر کسی رشته فقرهای خودشو بگیره و دنبال کنه و اشتباه نکنه به توحید میرسه، به همه اون چه که باید برسه میرسه. اشکال ما حتی اگر کسی فقرهای خودش رو خوب دنبال کنه به مقام محبت خدای متعال میرسه. ریشه محبتهای ما در اینه که ما مخلوقیم و الا اگه مخلوق نبودیم محبتی به خدای متعال در وجود ما معنی نداشت. محبت ما مال مخلوق بودنه، مال فقیر بودنه. اگر دو تا خدا میداشتید هیچ کدوم هم دیگر رو دوست نمیداشتن، چون کاری با کم دیگه نداشتن. عنایت میفرمایید؟ این که ما خدا رو دوست می‌داریم چون ما مخلوق خداییم، این که خدای متعال ما رو دوست می‌داره چون خالق ماست. این رابطه اعطای خدای متعال و فقر ماست که رابطه محبته. محبت او به خاطر اینه ما مخلوق هستیم، محبت ما هم به خاطر این است که او خالق ماست. والا اگه ما فقیر نبودیم حتی خدا رو نمیتونستیم دوست داشته باشیم. معرفت ما هم به خدای متعال همینه، همش ریشش تو فقر ماست. اگه این فقر خوب دنبال بشه انسان به نتیجه میرسه. منتها اشکال ما این است که یا فقرهای خودمون رو نمیفهمیم، زود توهم غنا میکنیم، خیال میکنیم که میتونیم رو پای خودمون بایستیم، تا اینکه خدای متعال یه موقعی انسان رو گرفتار میکنه، اون وقت مجبور میشود بفهمه که نه، ما رو پای خودمون نمیتونیم بایستیم. یه بیماری لاعلاج به انسان میده، همه جوابت میکنن، اون وقت میفهمی که فقیری. سوار کشتیت میکنه، کشتیتو میشکنه، مضطر میشی، میفهمی فقیری. و الا قبل از اینم که کشتیت بشکنه تو فقیر بودی، مضطر بودی. غفلت از فقرهای ما موجب غفلت از خدای متعال میشه. و یا اینکه انسان متوجه به فقرهاش میشه ولی بخواد فقرهاشو با بوتا پر بکنه، به خودش تکیه میکنه، میگه خودم میتوانم، به دیگران تکیه میکنه، به اسباب و عوامل تکیه میکنه، میگه زمین و خورشید و ماه و اون وقت این تکیهگاه ها همه تکیهگاه های ناتوان عاجز شکننده هستن. وقتی به این تکیهگاه ها تکیه میزنه انسان مضطرب میشه. چرا؟ چون تکیهگاه انسان شکننده است. این نکته رو عنایت بکنید، نکته توحیدی لطیفی است انشاءالله. ما هممون هم فقیریم هم یک تکیهگاه بسیار محکم داریم که اگر اون تکیهگاه رو پیدا بکنیم، دیدید میگن فلانی پشت به کوه داده، پشتش محکمه، اصلا قابل مقایسه نیست با کوه. اون تکیهگاه خدای متعاله. ما هممون تکیهگاهمون اوست، او حواسش به ما جمعه. اگرم ما از او غافل باشیم، او که از ما غافل نیست، او تکیهگاه حقیقی ماست. ما همه فقرهامون به او متکی است. انسانی که به خدای متعال متکی است دیگه ترسی نداره. که ترس از چی؟ خورشید غروب میکنه بکن، از این دنیا میری بریم، مگه چی میشه؟ مگه این دنیا، از این دنیا که میریم چی میشه؟ این خورشید و ماه و زمین و دوست و رفیق و همسر و دست و چشم و گوش من نیستن، مگه اینا کاری برای من میکردن؟ تا حالا مگه اینا بودن که بعد از این نباشن؟ کسی که بفهمه که تکیهگاه خداست، اینا هیچ کدوم برای ما نه کاری میکنن، نمیتوانن بکنن، نمیتوانستن و نمیخواهن، کاری ازشون ساخته نیست. این چشم و گوش و زبان کاری ازشون ساخته نیست. که اگر الان به فرمان شما هستن این زبان و چشم و گوش، در واقع خدای متعال اینا رو به فرمان شما قرار داده. نه اینکه خیال کنید چشم و زبان و گوش واقعا مال ما هستند و اینا برای ما کاری میکنن، اینجوری نیست. همین چشم و زبان و گوش وقتی فرمان خدا میاد دیگه هیچ کاری برای شما نمیکنن، شما رو رها میکنن. همین دست و زبان شما روز قیامت بر علیه آدم شهادت میدن. آدم میگه چرا شهادت میدید؟ میگه انتقن الله الذی انتق کل شی. ما که به فرمان شما حرف نمیزنیم که هر چی بخواید بگیم. که اون کسی که به همه زبان داده به ما هم زبان داده، به ما گفته این حرفو بزن، میزنیم. اگر میبینید چشم و گوش و دست و زبان شما خورشید و ماه و زمین و دوست و رفیق و همسر و پول و اینا با آدم کمک میکنن، نه جنود الهی هستن، ولی الله جنود السماوات والارض. پس ببینید ما یک تکیهگاه بسیار قوی داریم، همون خدای متعال. اگر کسی این تکیهگاه رو شناخت خیالش راحت میشه تو عالم، استرابش از بین میره. لذا موحدین الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه قصه دارن، نه ترس دارن، ترس و غصه، حالا به تعبیر نالسای حقیر یه عزیزی میگفتن، تعبیر قشنگی میگفتن، تو مأمور خدا هستن اینا. آدمو تحویل خدا میدن، بر رحم بندن میرن، آدمو دنبال میکنن تا خدا رو پیدا کنه. وقتی خدا رو پیدا کرده دیگه ترس و غصه ها میره. چه غصه ای کسی که خدا رو داره چه کم بودی داره، از چه نگران باشه، غصه چی رو بخوره، از کی بترسد، برای چی بترسه؟ خب میمیره، مگه چطور میشه؟ مگه تکیگاهمون از بین میره؟ همون خدایی که تکیگاه ماست ما رو از یه مهمانخانه میبره توی مهمانخانه دیگه. مگه از رحم ما رو نبرده این تو دنیا بد شده، از این رحم عالم دنیا میبره توی عالم بزرگتری. پس ببینید اگه ما اون تکیگاه حقیقی رو پیدا کردیم، دیگه ترس و خوفی نیست، حزنی نیست. همه مسئله همینه که ما اضطرارهای خودمون رو بفهمیم. این که در دعای عرفه امام حسین است، اوقفنی علی مراکز اضطراری، خدای منو به نقطه های اضطرار خودم واقف بکن. ما مضطریم. گاهی خدای متعال وقتی ما خیلی تکیه میکنیم به این اسباب، این اسبابو میشکنه، بوتای ما رو میشکنه یه سره. دیدید آدمو سوار هواپیما میکنه، متلاطم میشه، آدم میفهمه نه بابا خیلی شل زیر پای تو. اون موقعی هم که رو زمین بودی شل بود، منتها غافل بودی. اون موقع هم همینطوری که رو هواپیما شما رو نگه نمیداره، رو زمین هم زمین شما رو نگه نمیداره. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزول، اون نگه دارنده است. پس ببینید ما اگر بتونیم فقرهای خودمون رو بشناسیم، اضطرارهامون رو، غفلت از اضطرارهامون نکنیم، به اضطرارهای خودمون رو هم به خودمون و اسباب و اینا ارجاع ندیم، کم کم بتکده هامون ویران بشه، حضور حضرت حق و اون تکیگاه حقیقی و اله خودمون رو پیدا میکنیم. این الهی که ما رو اداره میکنه به وسیله اسماء حسناش ما رو اداره میکنه، به ما حیات میده، علم میده، قدرت میده. اون چی که ما داریم همش همینه دیگه، علم و حیات و قدرت و بقا و دوام و این چیزایی که ما داریم، اینا همه از اون طرف داره میاد. اینا اسماء حسنای الهی است که این اسماء حسنای الهی در ما ظهور پیدا می‌کنه. حالا تعبیر ظهور تعبیر لطیفی نیست، از طریق او به ما فیض میرسه. عنایت فرمودیم اگر علمی ما داریم هو العلی، علم اوست. اگر قدرتی داریم هو القادر. اگر میشنویم هو السمیع. اگر جواب میدیم هو المجیب. اگر باقی هستیم هو الباقی. ما که باقی نیستیم، ما هممون فانی هستیم، ما هممون ناچیزیم، ما هممون عاجزیم، درست؟ خب عنایت بکنید، پس ما فقیر هستیم، فقیر بالله، و خدای متعال از طریق اسماء حسناش ما رو اداره میکنه. پس ما فقیر به اسماء حسنای حضرت حق هستیم. اسماء حسنای الهی فقرهای ما رو تأمین میکنن. به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شهر، همه عالم پر است با اسماء الهی. شما اسماء الهی رو بردارید، همه عالم خلأ، هیچی نیست تو عالم. بنابراین این نکته رو عنایت کنید که ما محتاج به خدای متعال و فقیر به این اسماء الهی هستیم. لذا باید از این اسماء الهی استمداد کنیم. البته اسماء الهی هم چیزی نیستن الا مخلوقات خدای متعال، در خدمت خدای متعالن، در اختیار خدای متعال هستن. ما بنابراین به غیر اونا نباید تکیه کنیم. اگر کسی در مقام بسم الله الرحمن الرحیم باشه، میتونه به اسماء الهی تو عالم تکیه کنه. اگر کسی تو این مقام بود که میتونه استعانت بجوید، بسم الله بگه، او به اسم اعظم الهی رسیده. بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم الهی از سیاهی چشم به سپیدی چشم نزدیکتره. دیگه براش فرق نمیکنه رو آب را بره، رو زمین را بره، رو هوا را بره، براش فرقی نمیکنه. پس ببینید این نکته اول. نکته دومی که در این دعای جوشن کبیر است، این است که شما اسماء الهی رو یاد میکنید، از این اسماء استمداد میکنید، خدا رو به اسماءش میخونید. اللهم انی اسألک بسمک یا الله، از اسماء الهی استمداد میطلبید. اینم خود خدای متعال فرموده ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خدای متعال اسماء حسنایی داره، خدا رو به اون اسماء حسنا بخونید. خب حالا این نکته رو اینجا اشاره کنم، زود بگذرم. لذا این دعا رو از دو زاویه میشه شما دنبال کنید. از یه زاویه توحید محضه، همش اعلام فقر به خدای متعال، خدای متعال رو با اسماء مختلفش یاد کردن و بعد از اعلام فقر به خدای متعال استغفاره. به یه معنای دیگه این دعا سراسر ولایته، چون اسماء حسنایی که شما میخوانید، در روایت دیدید امام رضا فرمودن اون اسماء حسنای الهی ما اهل بیتی. حالا من از این زاویه دوم نمیخوام بحث کنم، یه کمی دقیق میشه بحث، همون جنبه اولش رو عرض میکنم. پس ما اسماء خدا رو یاد میکنیم، انسان میگه یا الله و یا رحمان و یا رحیم و یا علیم و یا حکیم. وقتی انسان این اسماء الهی رو یاد کرد، خدای متعال تو این فضای این دعا به خصوص در ماه رمضان، که انهو، حالا این تعبیر رو نشنیده بگیرید، یه جلوه‌ای برای عبد میکنه. عبد حضور خدا رو احساس میکنه، احساس میکند همه عالم در محضر اوست، پر است از رحمت خدا، از اسماء خدا، حضور حضرت حق رو احساس میکنه. لذا میتواند بگوید لا اله الا انت، لا اله الا انت. میدونید ما گاهی میگیم لا اله الا الله، گاهی میگیم لا اله الا هو، گاهی لا اله الا انت، اینها فرق میکنه. یه موقعی آدم نفی میکنه، میگه هیچ الهی نیست الا هو، الا حضرت حق، با حبب اون اشاره میکنه. گاهی میگه لا اله الا الله، الهی نیست جز الله تبارک و تعالی. گاهی هم میگه لا اله الا انت، حضور حضرت حق رو، اله بودن او رو میبینه. اله همونیست که این اسماء حسنا رو داره، اون کسی که حیه، عالمه، قدیمه، باقیه، رحمانه، رحیمه، سمیعه، مجیبه، این اسماء داره اله. اگه کسی اینها رو نداشت اله نیست. کسی که نمیشنود، جواب نمیدهد، رحمان نیست، رازق نیست، حکیم نیست، قادر نیست، مهربان نیست، این خدا نیست، اله نیست. پس لا اله، هیچ الهی نیست، هیچ موجود دیگه ای نیست الا انت، فقط تو هستی که این اسماء حسنا رو داری. وقتی اسماء حسنای خدا رو آدم یاد میکنه، حضور حضرت حق رو احساس میکنه، میگه لا اله الا انت، الهی جز تو نیست، هرچه هستی تو هستی، ما بقیه همه فقیرن. اله اون موجود غنیست که همه به او محتاجن، او صمده، الله الصمد، بقیه همه فقیرن. خدای متعال هست که حکیمه، بقیه حکمتی ندارن، قدرتی ندارن. پس لا اله الا انت یعنی نفی الوهیت، میگید هیچ الهی تو عالم نیست. اله یعنی اون کسی که این اسماء و حسنایی که شما توش جوشن کبیر میخونید داره. اگر کسی صاحب اون اسماء و حسنا نبود، واجد این اسامی نبود، اله نیست. این هزار اسم اسامی حضرت حقن، اله اون کسیست که همه رو داره. لذا بزرگان گفتن الله اسم جامعه. وقتی میگید الله، گویا همه این هزار اسم رو یاد کردید. وقتی میگید یا الله، به منزله همه اسماء الهیست. اونتا تو دعای جوشن کبیر شما این اسماء رو به تفصیل یکی یکی میگید، خدا رو با اسماء حسنایش میخونید، وقت عنایت بکنید. اگر کسی هر اسم رو درست بگه، بگه یا الله یا رحمان، و واقعا توجه به رحمانیت خدای متعال پیدا بکنه، متوجه میشود که فقط رحمان اوست، لا اله الا انت. وقتی میگه یا رحیم، باز میگه لا اله الا انت، فقط رحیم تو هستی، چون الله اله اونیست که رحمان باشه، رحیم باشه، علیم باشه، حکیم باشه. پس هر اسمی از این اسمایی که تو این دعا شما یاد میکنید، دنبالش جا داره انسان بگه لا اله الا انت. تو کریمی، لا اله الا انت، تو حکیمی، لا اله الا انت. منتها حالا یه نکته ایست که هر ده اسم یه بار تکرار میشود که لا اله الا انت. این نکته اول. خب انسان اگر این توجهات درش پیدا شد، اسماء الهی رو یاد کرد، وقتی اسماء الهی رو یاد کرد، متوجه شد که الهی جز او نیست، رحمانی نیست، رحیمی نیست، قادری نیست، حکیمی نیست، علیمی نیست، خبیری نیست، این اسمایی که همتون مکرر خوندید دیگه حفظید، چون حفظیم راحته. خب بنابراین متوجه میشه تا حالا خیلی اشتباه میکرده، سبحانک، پس ما چرا به غیر تو تکیه کردیم، چرا از غیر تو ترسیدیم؟ از شرک های خودش عذرخواهی میکنه، خدا رو منزه میکنه، میگه خدایا تو منزهی، سبحانک، این اسماء حسنا مال توست، من تا به حال اگر دیگری و جای تو میگرفتم، از او کمک میخواستم، به محبت او دل بسته بودم، به قدرت او دل بسته بودم، به ثروت او من اشتباه میکردم. سبحانک یا لا اله الا انت. عرض کردم لا اله الا انت وقتی است که انسان خود رو در محضر حضرت حق میبینه، او رو حاضر میبینه. وقتی او رو حاضر دید میگه لا اله الا انت، خدای الهی جز تو نبود. پس نکته این که انسان بعد از هر ده اسم یه لا اله الا انت میگه اینه که گویا وقتی این اسامی الهی رو یاد میکنه، احساس میکنه که در محضر خدای متعال نشسته، الوهیت حضرت حق رو میبینه، احساس میکنه بقیه هیچ کارن، فقط اله اوست. عرض کردم هر اسم خدا رو انسان اگر درست یاد کنه متوجه میشود لا اله الا انت. یا رحمان، لا اله الا انت، خدای رحمان تویی. اگر فقط تو رحمانی پس الهی جز تو نیست، چون الهو نیست که رحمانه، محبت داره. اگر سمیع تویی لا اله الا انت، اگر حکیم تویی لا اله الا انت. خب این سبحانکم معناش اینه آدمی تا اینجا آمد میفهمه که تا به حال چقدر اشتباه میرفته، برای خدا چقدر شریک قرار داده بوده. عجب خدایی رو میپرستیده، خدایی که پر از عالم پر از شریک برای اوست. زمین شریک اوست، ماه و خورشید شریک او هستن، دوست و رفیق شریک او. این که خدا پرستی نشد که، عنایت کردید؟ وقت از شرکهای خودش خدا رو تسبیح میکنه. قدم بعد این است که حالا اگر این دو سه حرف رو زد، لا اله الا انت، سبحانک یا لا اله الا انت، الغوث الغوث، بعد میفهمه که با شرکهای خودش گرفتار جهنم شده. همه جهنم ما شرک های خودمونه. بتکده هایی که خودمون برای خودمون درست میکنیم جهنم ماست، آتش ماست. وقت خدای متعال پناه میبرد که تو به فریاد من برس، من مشرک شدم، من با شرک خودم جهنم برای خودم درست کردم، ولی پناهگاهی جز تو ندارم. خلص نامن ناره یارب. این اجمال این دعای شریف است. اما حالا یه تفصیلی داره که این شرک هایی که در ما هست چه شرک هایی است. شرک خفی داریم، شرک جدی داریم، اینا رو یه مقدار انشالله میخواستم امشب تمام بشه، ولی خب انشالله یه فرصتی شد توضیح میدیم که این شرک های ما چیا هستن و این آتشی که ما برای خودمون به پا کردیم چه آتشی است و چجوری بعد از این شرک ها و این آتش ها در شب ماه رمضان انشالله نجات پیدا کنیم. خلاصه مسئله این دعا اینه، این دعا سراسر توحیده. اگر میخواید توحیدتون تقویت بشه با توجه این دعا رو بخونید، حضور حضرت حق رو لمس میکنید، احساس میکنید و اون وقت میتونید حقیقتا از شرک هاتون به خدا پناه ببرید. ما یه موقعی از گناهامون استغفار میکنیم، ولی همه استغفارها باید برگرده به استغفار از شرک، چون همه گناه ها شرکه. علت این که گناه بده، چون باطن گناه شرک بالله. آدم چرا دروغ میگه؟ اگر معتقد است که خدای متعال رازقه چرا بر نون در آوردن دروغ میگی؟ اگر معتقدی که کار دست خداست چرا این که خودتو نجات بدی دروغ میگی؟ پیدا سادم شریک برای خدا قائله. اگر معتقدی او رزاقه است چرا دست به طرف رزق حرام میبری، مال حرام میبری؟ پس پیداست ما مشرکیم دیگه. این شرک، همه گناهان ریشش تو شرکه. انشاءالله اگه خدای متعال این توفیق داد عرض میکنم که اصل توبه ما باید توبه از شرک هامون باشه و همه جهنم ما جهنم شرک هامونه. بت‌هایی که ما برای خودمون درست کردیم، شریکایی که برای خدا درست کردیم، اینا هستن که جهنم ما هستن. در دعای جوشن کبیر انسان اسامی الهی رو یاد میکنه، توحید درش جلوه میکنه براش. وقتی جلوه کرد اون وقت به شرک‌های خودش پی میبره، از شرک‌های پنهانی خودش، خفی خودش به خدا پناه میبره و میفهمد که این شرک‌ها عاقبت آدمو جهنمی میکنه. باید این شعله ها رو خاموش کنید. سبحانک یا لا اله الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. حالا انشاءالله توضیحش برای جلسه بعد، برای سلامتی وجود مقدس امام زمان ست صلوات بود.